جفتاد که تو هستی پاشد و راهی گم شد روبروی گنبد تو قلبامون میشه کبوتر.
ساعت 10 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را خدمت شما تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم شنونده این بخش خبری باشید. شهر قم در سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها غرق در ماتم و عزا شده است. به همین مناسبت حرم مطهر کریمه اهل بیت امروز میزبان زائرانی است که از نقاط دور و نزدیک خود را به این مکان مقدس رساندند تا به سوگواری و عزاداری بپردازند. امروز همچنین دسته عزاداری خادمان و محبان اهل بیت از بیت النور در میدان میر به سمت حرم مطهر عزاداری می کنند. دیشب نیز مراسم ویژه عزاداری در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با حضور گسترده زائران و مجاوران برگزار شد و زائران در سوگ وفات حضرت معصومه سلام الله علیها اشک ماتم ریختند.
حضرت معصومه
انگار همین دیروز بود که قدم گذاردی بر افق بیتاب چشمهایمان. چه زود از میهمانی مردم قم به میهمانی خدا رفتی.
کبوتر همایم حضرت معصومه منه.
حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مظهر فضائل و صفاتی است که روایات و احادیث معصومین علیهم السلام نیز بر آن تاکید دارند. پژوهشگر تاریخ اسلام حجت الاسلام فرهزاد:
هنوز امام هفتم متولد نشدن، امام صادق علیه السلام می‌فرماید فرزندی از فرزندانم در شهر قم دفن خواهد شد که به شفاعت او تمام شیعیان من جمیعاً وارد بهش خواهند شد.
این حرم دل را صفا میده.
ای خواهر کریمه امام رضا علیه السلام، چقدر گلدسته های حرمت به آستان آسمانی سامن الحجج نزدیک است. انگار تنین صدای او هر لحظه در هوای قلب های من میپیچد که هر کس معصوم علیه السلام را در قم زیارت کند گویی مرا زیارت کرده.
این زری خیلی رؤیاییه.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه تصمیم گیری درباره عمره را منوط به نوع تفاهم سازمان حج و زیارت با مقامات سعودی دانست. آقای قاسمی در پاسخ به سؤالی درباره امکان برگزاری عمره مفرد در سال آینده با توجه به سفر اخیر مسئولان حج و زیارت به عربستان گفت این سفر در ارتباط با ایجاد هماهنگی‌های لازم برای برگزاری حج سال آینده انجام شده است و باید منتظر نتیجه این سفر ماند.
به هر حال مسئول حج سازمان حج و زیارت هست. وزارت خارجه دخالتی در این موضوع نداره و رئیس سازمان حج و زیارت بر اساس عرف قدیمی و سوابق در این مقطع زمانی مثل سایر کشورها توسط مقام زیرب در سعودی دعوت شده برای نشستن و گفتگو پیرامون حج سال آتی و باید منتظر موند بعد از پایان سفر ایشون ببینیم در چه حوزه‌هایی تفاهم شده و چه سیاست‌هایی رو در واقع باید دنبال کرده.
رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت میزان کمک‌های مردمی به محرومان کشور از ابتدای امسال تا پایان آبان 35% در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است. آقای فتاح در نشست مجمع خیران کارآفرین و اشتغال استان البرز افزود همکنون 172,000 یتیم زیر پوشش کمیته امداد هستند و هر یتیم 5 حامی مردمی دارد. رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت تا کنون 15% جامعه هدف کمیته امداد افتخار خودکفایی پیدا کردند. به گفته آقای فتاح، در حال حاضر 330,000 دانش آموز و شمار قابل توجهی دانشجو زیر پوشش کمیته امداد هستند و سال گذشته 90,000 زوج جوان با کمک کمیته امداد راهی خانه بخت شدند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی گفت فضای مجلس نسبت به این طرح کاملا مثبت بوده و نمایندگان ملت به جای نگاه‌های سیاسی به این طرح نگاه فنی و تخصصی دارند. حجت الاسلام پژمانفر در گفتگو با خبر رادیو معارف در این زمینه گفت
ما با توجه به اینی که فضای مجازی امروز بخشی از زندگی مردم رو در بر گرفته، بیش از 60% فعالیت‌ها در فضای مجازی در روی پیام رسان‌ها امروز قرار داره، ولی ممکنه در آینده‌ها، در سال‌های چند سال آینده ما چیزی به عنوان پیام رسان نداشته باشیم. برای صیانت از حقوق کاربران و حمایت از پیام رسان‌های داخلی و بومی احتیاج داشتیم به یک سری قوانینی که این قوانین بتونه جایگاه و حمایت‌های قانونی موضوع رو بتونه مطرح بکنه. ما تو این موضوع چند تا مسئله رو بهش پرداختیم. اول هیئتی رو با ریاست رئیس مرکز ملی فضای مجازی، هیئتی رو ترکیب از 13 نفر پیش بینی کردیم که اینها به عنوان اعضای هیئت رسیدگی و نظارت در این حوزه پیام رسان‌ها وظایفی رو دارن و کارهایی رو باید انجام بدن. نکته دوم در ارتباط با موضوع حمایت‌هایی هستش که ما باید در این حوزه داشته باشیم و لذا تو این موضوع ما اومدیم یه اولویتی پیام رسان‌های بومی در حمایت‌ها قرار دادیم. مسئله بعدی بحث مجازات هایی است که برای کسانی که این قوانین رو رعایت نمی کنن. این طرح در قالب 21 ماده و تعدادی تفسیره اومده به این مسائل پرداخته و امیدواریم انشالله این بتواند خدمتی در حوزه حمایت از پیام رسان های بومی و صیانت از حقوق کاربران که یکی از مواردی است که مقام معظم رهبری در این موضوع تأکید فراوان داشتن انشاءالله ما داشته باشیم.
فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج تقویت روحیه ایستادگی و مقاومت را یکی از اهداف برگزاری اردوهای راهیان نور برشمرد. سردار سپه در 15 جلسه قرارگاه مرکزی راهیان نور افزود فضای معنوی یادمانهای دفاع مقدس آثار زیادی بر روی زائران راهیان نور می‌گذارد و راهیان دفاع مقدس می‌توانند با محتوای خوب و روایتگری خودشان زائران راهیان نور را نسبت به دوران شکوهمند دفاع مقدس آشناتر کنند. دی گفت امروز شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نقش مؤثری در انتقال پیام به مخاطبان دارند و یقیناً اردوهای راهیان نور نیز یکی از مهمترین عملیات‌های فرهنگی کشور است که از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها می‌توان پیام آن را به نسل‌های امروزی منتقل کرد. تا پایان برنامه ششم 10,000 مهد قرآنی با محوریت مساجد در کشور راه اندازی می شود. خانم اصلانی مسئول بسیج جامعه زنان کشور در گفتگو با خبر رادیو معارف با اشاره به فعالیت 3,000 مهد قرآنی در کشور و استقبال خانواده ها از آن گفت با توجه به وجود 70,000 مسجد در کشور سازوکار ایجاد 10,000 مهد قرآنی در مساجد پیشبینی و رایزنی ها با بهزیستی و آموزش و پرورش انجام شده است.
الحمدلله بسیج تونسته تا امروز در حدود 3 سالی که در خصوص مهدهای قرآنی تلاش میکنیم این افتخار رو داریم که امروز 3,000 مهد قرآنی در سطح مساجد کشور راه اندازی کردیم و به لطف خداوند بسیار مورد استقبال خانواده ها قرار گرفته که در واقع ما در نظر داریم که این مهدها رو گسترش بدیم. در این مهدها که به صورت از 3 سال تمام هست و به پیش دبستانی منتهی میشه روی داستان‌های قرآنی، بازی‌هایی که بر مبنای داستان‌های قرآنی طراحی شده کار می‌کنیم. 12 جلد کتاب طراحی و تولید شده که به هر حال این کتاب ها مورد اقبال مقام معظم رهبری هم قرار گرفت و ایشون تقدیر فرمودن. این کتاب ها در اختیار مربیان قرار میگیره. ما هر ساله برای مربیان دوره های مختلف به صورت حضوری و غیر حضوری از طریق شبکه مجازی داریم. تلاش میکنیم از آخرین یافته های تربیتی در حوزه علوم اسلامی بهره ببریم و به این عزیزان منتقل بکنیم. انشاءالله با توجه به استقبال بسیار بی‌نظیر خانواده ها بنا داریم که تا آخر 5 سال 6 این مهد ها رو به 10,000 مهد افزایش بدیم. الحمدلله هم هیئت امنای مساجد بسیار استقبال کردن، هم ائمه محترم جماعات مساجد از تشکیل مهدا در مساجدشون خیلی خوب استقبال کردن و کمک میکنن. به هر حال حضور ائمه محترم جماعات در بین این کودکان در تربیت دینی این عزیزان خیلی تاثیر داره.
شنوندگان خبرهای رادیو معارف هستید. 27 آذر ماه یادآور عروج سرخ مجاهد خستگی ناپذیر و عالم ربانی آیت الله مفتح است. به پاس فعالیت‌های چشمگیر شهید مفتح در راه تحقق وحدت حوزه و دانشگاه، روز 27 آذر سال روز شهادت دکتر مفتح روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است.
حوزه و دانشگاه به منزله دو بال هستند که می‌توانند کشور را در مسیر تعالی و رشد مادی و معنوی به پرواز درآورند. امروز به دلیل مواجهه با هجمه‌های غرب در شاخه‌های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی، بیش از پیش نیازمند وحدت ناگسستنی حوزه‌های علمیه با دانشگاه‌ها به عنوان مغز متفکر و قلب جامعه و بازوان فرهنگی و علمی کشور هستیم. حجت الاسلام سبحانی، رئیس مرکز تخصصی امامت:
امکان ندارد همگرایی الا اینکه دو نفر همدیگر را بپذیرند و به یکدیگر و به منش و ظرفیت‌های همدیگه احترام بگذارند. ما امروز بیش از گذشته نیاز داریم که اساتید ما، دانشجویان ما، طلاب ما همدیگه رو درک کنند و نسبت به همدیگه حرمت بگذارند و این احساس رو داشته باشند که همونطوری که خودشون دارای ظرفیت‌ها و امکاناتی هستن، در طرف دیگه هم این امکانات و ظرفیت‌ها وجود داره. اینا زمینای همکاری رو انشالله بیشتر فراهم می‌کنه.
وحدت حوزه و دانشگاه از آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه بود و بالندگی و دوام این نهضت عظیم در گرو وحدت دین و دانش است. حجت الاسلام و المسلمین لکزایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:
شما اگر اسنادی رو که توسط مخصوصا نهادهای دولتی ما منتشر میشه بررسی بکنید، عمدتاً از تعبیر علوم انسانی و معارف اسلامی یاد میکنن، یعنی اجتناب میکنن از اینکه کلمه و اصطلاح علوم اسلامی رو به کار ببرن، در حالی که به نظر من پایه وحدت حوزه و دانشگاه و جهتگیریش باید روی حوزه رسمیت بخشی به علوم اسلامی قرار بگیره.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی:
تنها بر اساس اندیشه‌ای که آیت الله جوادی آملی ترسیم کرده این شده نیست، و اون اندیشه این استش که ما تا علم دینی نداشته باشیم نمیتونیم وحدت دینی داشته باشیم. چرا میگیم حوزه و دانشگاه؟ برای اینکه این هر دو راجع به علم کار میکنن. یک، اگر علم ما یکی دینی باشه یکی غیر دینی باشه جای اختلافه، ما جای وحدت نخواهیم داشت. که آیت الله جوادی آملی میفرمایند که دانشگاه زمانی اسلامی خواهد شد که دانشش اسلامی باشه. وقتی دانش اسلامی شد، این اقتضای وحدت رو به همراه خودش خواهد داشت.
گام برداشتن در مسیر اسلامی سازی علوم انسانی در سایه وحدت میان حوزه و دانشگاه محقق می شود. وحدت حوزه و دانشگاه گم شده است که باید آن را بیابیم تا مجموعه نظام آموزشی و علمی فرهنگی کشور به عنوان پیکر واحد در راستای مصالح عالیه اسلامی قرار گیرد.
دهمین سالگرد بزرگداشت مجاهد نستوه مرحوم آیت الله جمی با حضور جمعی از یاران و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس روز پنجشنبه در حسینیه سارالله آبادان برگزار می شود. آیت الله جمی امام جمعه آبادان در دوران دفاع مقدس در تمام طول این دوران با برگزاری این آیین عبادی سیاسی اجازه نداد نماز جمعه این شهر تعطیل شود. به آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:03 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله
روز شما بخیر باشه عزیزان شنونده. ساعت 10:15 است و صدای ما را از پخش شبکه رادیویی معارف میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. ما با ادامه بخش صبحگاهی برنامه امروز سه‌شنبه تا ساعت 12 امروز در کنار شما بزرگواران هستیم. هنگام معنوی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 12:03 است. ما در ادامه برنامه همراهی رو تقدیم شما میکنیم. ساعت 11 برنامه شاهد رو خواهیم شنید و با زندگی شهید مدافع حرم حجت الاسلام تقی پور بیشتر آشنا میشیم. زمزم احکام که پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان بخشی از این برنامه هست، ساعت 11:05 پخش میشه و 11:35 هم با ویژه برنامه تا آسمان به استقبال لحظات معنوی و با شکوه اذان ظهر به افق شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهیم رفت. امروز 27 آذر ماه هست، سال روز وحدت حوزه و دانشگاه، روز وحدت حوزه و دانشگاه. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای والا مقام انقلاب اسلامی، به خصوص شهید آیت الله دکتر مفتح رو که مبدع این طرح بودن، و رادی معرف هم به همین مناسبت برنامه همراهی رو تدارک دیده که دعوت می‌کنم حدود 42 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
همزبانی رهنمود آسمانی ایران جاودانم،
همراهی
سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز، هرچه بیشتر با روحانیان و طلاب علوم اسلامی پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر و استوارتر سازند.
ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، ممنونیم که برنامه همراهی رو از رادیو معارف برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه‌ای که به مناسبت 27 آذر، روز وحدت حوزه و دانشگاه تهیه شده. اگه دو برنامه گذشته رو شنیده باشین، میدونین که ما در این مجموعه به بایسته‌ها و ثمرات وحدت حوزه و دانشگاه میپردازیم. به امید خدا در این برنامه هم مانند دو برنامه گذشته، بخش‌های مختلفی تقدیمتون می‌کنیم که شاخص‌ترین اونها گفتگوی همکارمون آقای رکنی با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
دوستان، از خجسته ترین پیامدهای انقلاب اسلامی وحدت حوزه و دانشگاهه. طرح مسئله وحدت حوزه و دانشگاه رو میشه از آثار انقلاب فرهنگی دونست که با بهره‌گیری از رهنمودهای امام خمینی رحمت الله علیه در سال 59 آغاز شد. انقلاب فرهنگی همونطور که حضرت امام رحمت الله علیه در پیام نوروزی سال 59 اعلام فرمودند، گسترش پژوهش‌های علمی و معارف بلند و عمیق اسلام رو به عنوان هدف اصلی دنبال می‌کرد. این آرمان بلند دانشگاه و حوزه رو برای تلاش مشترک به سوی هم کشوند و در فضای سیاسی اون زمان باب مشارکت و وحدت حوزه و دانشگاه رو باز کرد. در این مجال بخش اول گفتگوی همکارمون آقای رکنی رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، حضور شما سلام و عرض ادب و احترام میکنم. در دو برنامه گذشته همراهی، اگر که شنونده ما بودید، مستحضرید که ما با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدیان، عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هم کلام شدیم و صحبت‌های مفصلی رو از زبان ایشون شنیدیم در خصوص مفهوم وحدت حوزه و دانشگاه و مصادیقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران این موضوع داشته، که مشخصاً هم موضوع تنظیم اسناد بالادستی کشورمون رو جناب آقای محمدیان مطرح فرمودند و به تفصیل در این باره صحبت کردیم. انشالله امروز در آخرین قسمت از برنامه همراهی باز هم در خدمت ایشون خواهیم بود و از بیاناتشون استفاده خواهیم کرد. حاجی محمدیان سلام به شما و باز هم ممنون از فرصتی که به رادیو معارف و ویژه برنامه همراهی دادید.
بنده هم سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت دارم برای دوستانمون در رادیو معارف و همینطور برای شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی ممنونم از شما. حاجی محمدیان، دیروز در خصوص اسناد مختلفی که در کشورمون تدوین شده صحبت کردیم، عرض کردم در مقدمه صحبتم که به هر حال حوزویان و دانشگاهیان چگونه در کنار هم نشستند، این اسناد بسیار مهم رو تدوین کردن، نقشه جامعه علمی کشور، به هر حال سند تحول در علوم انسانی. امروز میخوام در این باره صحبت بکنیم که به هر حال موضوع دین و فرهنگ در کشور ما همواره مورد توجه بوده. به تعبیر رهبر معظم انقلاب فرمودند که فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است. خب این دو مقوله همواره مورد توجه جدی جامعه حوزوی ما هم بوده و البته دانشگاهیان هم به اون توجه کردند. تو این دو حوزه در واقع وحدت میان حوزه و دانشگاهیان رو چگونه ارزیابی میکنید؟ تونستند کمک بکنند در کنار هم برای رشد و تعالی موضوع دین و فرهنگ در جامعه؟
خب بحث فرهنگ خیلی گسترش متفاوت با بحث‌های علمی است. با بحث علمی ما کارمون آسان‌تر هستش، چون بیشتر بُعد نظری داره. بحث‌های فرهنگ دیگه بیشتر بُعد میدانی داره و هر روز هم محسوس است، نه فقط برای حوزه‌ایان و دانشگاهیان، برای تک تک افراد جامعه با این مباحث به نوعی روزانه درگیر هستند و بسیار هم بحث کلیدی و اساسی است مباحث فرهنگی. تعامل بسیار زیاد بود تو این بخش. ببینید ما الان در مجموعه دانشگاه ها طبق آمارای اولیه که داریم قریب به 10,000 روحانی به نوعی با دانشگاه ها مرتبطن، الان این حضور دارن،
بله،
چه به عنوان دفاتر نهاد نمایندگی، چه به عنوان اساتید دروس معارف اسلامی، چه به عنوان ائمه جماعات در دانشگاه ها، چه به عنوان طلبه هایی که در دانشگاه درس می خونند. در نقطه مقابل دانشگاهی هم در حوزه زیاد حضور دارند. همین الان بیش از 5,000 فارغ التحصیل دانشگاهی در حوزه مشغول درس، فقط حوزه قم، من شهرستان رو آمار ندارم، فقط همین الان در مدرسه معصومی و مدارس دیگر قم. یعنی این ارتباط به این شکل وجود داره. اون که 10,000 گفتم از حوزوی ها در دانشگاه ها حضور دارن، فقط 10,000 نفر تحصیل میکنند.
درست.
از حوزوی ها در دانشگاه، غیر از کسانی که بخیر در دفاتر نهاد و دروس معارف تدریس دارند و به امان امام جماعت، که اونا هم جای خودش. این ارتباط اینطوری الان بین حوزه و دانشگاه که رفت آمد. غیر از این رفت آمدهایی که بین مجموعه های پژوهشگاه ها وجود داره، چه پژوهشگاه های دانشگاهی و چه پژوهشگاه های حوزه، هم ارتباط بسیار زیاد و رفت آمد هست. اما بحث فرهنگ به دلیل موضوعات بسیار جدیدی که در فرهنگ داریم ما، که حوزه در این بخش هنوز گام های بزرگ نتونسته برداره، مثل بحث سینما، فضای مجازی، اینا از اون مباحثی است که بیشترین تأثیر فرهنگی رو دارن. یه زمانی کتاب تأثیر فرهنگیش خیلی بالا بود،
بله،
امروز اصلا قابل مقایسه نیست. بحث فضای مجازی و سینما و رسانه های این چنینی. خب در این بخش ها ما هنوز معتقدم به زبان مشترک نرسیدیم. بین حوزه و دانشگاه زبان مشترک در مسائل فرهنگی خصوصا بحث‌های جدید کمتره. امروز قریب به حالا بالای 80% جامعه ما از فضای مجازی استفاده میکنن. حالا 80 که میگم با مقداری کم و زیاد، حوزه 80% به فضای مجازی دسترسی دارند. سینما و تلویزیون از جد دوتا مشترک بگیم تقریبا با بیش از شاید 90% جامعه ما تحت تأثیر این رسانه ها، این رادیو تلویزیون خیلی گسترش بالاست. و در این بخش ها ممکنه ما حرف های نظری داشته باشیم ولی کاربردی خیلی کمه. کاربردیش که بیاییم به شکل عملیاتی پیشنهاد بدیم و اجرا کنیم.
درست.
در این بخش مشکل داریم، علاوه بر اختلاف نظرم زیاده تو این بخش.
خیلی
مجموعه ایست که ما در بحث‌های فرهنگی اختلاف نظر هم داخل حوزه زیاده، هم داخل دانشگاه و هم بین این دو مجموعه اختلاف نظر خیلی بیشتر از بحث‌های قبلی بود که با هم دیگر صحبت کردیم.
بسیار خوب، حتما در خصوص این زبان مشترک و این اختلاف نظری که وجود داره در بخش بعدی با حضرت عالی گفتگو خواهیم کرد انشالله. ممنونم و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم همچنان برنامه همراهی رو همراهی بفرمایید.
صف به صف عاشقانیم در نوبت عشق، ما رها از گمانیم با همت عشق، گرچه پیر و جوانیم از برکتش هم دل و هم زبانیم، با دولت عشق اگر کوه ما صداییم، ما صداییم شاد و بشکوه هم نواییم، عشق اگر درد ما دواییم، درد اگر عشق مبتلاییم، هم صدا هم نوا بر سر عهد و پیمانیم، هم دل و هم زبان جان نثاران ایرانیم، جان نثاران ایرانیم. از من و تویی حذر کن، در سخن از دویی گذر کن، من مگو من مگو ماییم، قطره هایی به دریایی.
دوستان، 27 آذر ماه یادآور عروج سرخ مجاهدی خستگی ناپذیر و عالمی ربانی آیت الله شهید دکتر محمد مفتح که از پیشروان اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه بود. این شهید والا مقام در راه تحقق این اندیشه و آرمان بلند که از اندیشه بلند امام راحل برخواسته بود، تلاش‌های بی‌وقفه ای انجام داد. به پاس فعالیت‌های چشمگیر شهید مفتح در راه تحقق وحدت حوزه و دانشگاه و لزوم ارتباط همکاری و همفکری این دو قشر اندیشمند، روز 27 آذر که سال روز شهادت دکتر مفتح هم هست، روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده.
مفتح را به یاد می آوریم در تشکیل جامعه روحانیت مبارز در قبا، در نماز قیطریه که به امامت وی برپا شد و نقطه آغاز حرکت انقلاب بود، در راهپیمایی‌های میلیونی تهران، در بین مردم، در گوناگون سنگرهاشان و همراه و همگام با امام، و بعد از انقلاب در سرپرستی دانشکده الهیات و سمینارهایی که در جهت پیوند روحانی و دانشگاهی تشکیل داد. مفتح در همه جا، چه در مسجد جاوید چه در قبا، در این راه پای فشرد. تشکیل کتابخانه، نمایشگاه کتاب، کلاس‌های اسلام شناسی برای دانشجویان، اردوهای تابستانی برای دانش آموزان، همه و همه نشانگر کوشش وی در این امر بود.
ما هنوز از مبارزه با طاغوت آسوده نشدیم، ما هنوز مراحل سختی در پیش داریم. من به شما صریح بگم، آماده باشید، آماده گرسنگی، آماده کشته شدن، آماده گرفتاری ها. ما هنوز راه طولانی در پیش داریم و شکست ما در اون صورتیه که بین ما تفرقه بیفته.
آنان که ره دوست گزیدند همه، در کوی شهادت آرمیدند همه. وحدت الاسلام دکتر محمد مفتح، روحانی مبارز، پرورش یافته‌ای در فیضیه و دانشگاه، به همراه دو پاسدار خود در روز 27 آذر 58 به شهادت رسید و خون پاکش نیز عاملی در جهت وحدت مراکز علمی گشت.
همونطوری که در به ثمر رسیدن انقلاب تا این مرحله اتحاد این دو قشر